ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای تامین اهواز برگزاری کنسرت در استان خوزستان را به طور کامل ممنوع کرد. حدود 50% از هواپیماهای مسافربری ایران زمینگیر شدند. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید 30% جمعیت کشور واکسن نزدند. پس از لغو کنسرت سیروان خسروی بر اساس نامه ارشاد خوزستان، مدیر کل ارشاد این استان از ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خوزستان خبر داد. رضا کلاهکرج مدیر کل فرهنگ و ارشاد خوزستان در این باره گفت بر اساس مصوبه شورای تأمین اهواز تا اطلاع ثانوی برگزاری کنسرت در اهواز لغو شده است. سیروان خسروی با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت ببخشید از مجوزهای صادره برای کنسرت از سوی دولت و علارغم مجوزها عدم برگزاری کنسرت انتقاد کرد. کنسرت سیروان خسروی که قرار بود چهارشنبه شب در سینما هلال اهواز برگزار شود به دلیل انتشار یک فراخوان لغو شد. بنیان این فراخوان با پخش مداحی با صدای بلند در مقابل سالن کنسرت دست به تجمع زده بودند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید حدود نیمی از هواپیماهای کشور به دلیل ناتوانی مالی برای خرید قطعات هواپیما زمینگیر شدند. به گزارش همشهری به نقل از مقصود اسعدی سامانی، در صورت ادامه فشار برای کاهش قیمت بلیط هواپیما، حدود نیم دیگر از هواپیماهای فعال کشور نیز به تدریج زمینگیر خواهند شد. این مقام صنعت هواپیمایی ایران پیش بینی کرد با افزایش دستمزد کارکنان و ادامه واردات قطعات با دلار بالای 25,000 تومان، بقیه ناوگان هوایی کشور نیز به تدریج زمینگیر خواهد شد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید هنوز حدود 30% از جمعیت کشور اقدام به دریافت و تکمیل واکسن کرونا نکردند. به گزارش تسنیم، علیرضا شهریاری روز شنبه در مشهد گفت در دوران همه‌گیری کرونا بیش از 300 نفر از نیروهای جامعه پزشکی به دلیل ابتلا به کرونا در حین خدمت جان خود را از دست دادند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد قول‌های زیادی در دولت برای بکارگیری کادر بهداشت و درمان داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشده است. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 29 نفر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. این نهاد همچنین از ابتلای بیش از 7900 نفر به این بیماری در 24 ساعت گذشته خبر داده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد آمار قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته افزایشی 60% داشته است. این حالی است که رئیس کارگروه پیشگیری ستاد ملی کرونا میگوید با ادامه روند افزایشی کرونا در روزهای اخیر ایران شاهد سه‌رقمی شدن قربانیان کرونا خواهد بود. وحید اشتری از چهره‌های نزدیک به جریان عدالت‌خواه که خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد، به حبس تعزیری و ممنوعیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده است. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پیشین مجلس ساکن آلمان، و ابتدا درباره میزان جدی بودن این محکومیت پرسیدم.
به هر حال این حکم ابتدایی هست و البته آقای اشتری هنوز کل حکم رو منتشر نکردن و فقط قسمت انتهایی حکم رو منتشر کردن و جزئیات و استنادات حکم مشخص نیست. این حکم ممکنه که در مراحل تجدید نظر تغییر پیدا بکنه، اما اصل اجرای این حکم ها معمولا بسته به اون اراده یا فضای سیاسی داره. به هر حال این گروه عدالت خواهان گروهی بودن که در چند سال گذشته فعالیت میکردن و ازشون شکایت های مطرح شده بود، اما این شکایت ها عملا به نوعی به اون مرحله نهایی یا به زندانی شدن اینها نمیرسیده، چون به هر حال این افراد هم از طرف خواستگاه های در داخل جمهوری اسلامی حمایت میشدن و حتی به هر حال بخش‌هایی از نهادهای امنیتی هم از اونها حمایت می‌کردند. برای همین در نهایت اجرای این حکم هم بستگی به اون اراده یا فضای سیاسی داره که در پشت پرده به هر حال شکل می‌گیره. اما از چند مدتی هست که برخورد با این جریان‌ها شروع شده و اونها اون مسئولیت سابق را ندارند.
آقای اشتری در یک بخشی از پیامش درباره بی‌طرفی قاضی پرونده‌اش هم ابراز تردید کرده و گفته که به نظر می‌رسه که قاضی همون روز برگزاری دادگاه رأی رو صادر کرده.
در حال این موضوع عجیبی نیست، یعنی در همه پرونده‌هایی که نهادهای امنیتی تشکیل دهنده پرونده هستن عملاً اونها هستن که حکم را تعیین می‌کنن و قاضی به نوعی تنها ابلاغ کننده حکم است. در مواردی برحال بوده که حتی صدور حکم‌های اعدام در مورد برخی از پرونده‌ها مثلا 20 روز یا 30 روز طول کشیده و در مواردی حکم تجدید نظر هم بیشتر از چند روز طول نکشیده. برای همین برحال یک روند ثابت در قوه قضاییه هست که نهادهای امنیتی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیر هستند، اما خب این بار به نوعی شامل افراد جریان موسوم به عدالت خواهم شده.
آیا حکمی که برای وحید اشتری صادر کردن ممکن هست که از میزان افشاگری های جناح موسوم به عدالت خواه کم کنه؟
در حال این حکم ها یا اتفاقات این چنینی باعث کاهش این افشاگری ها نمیشه، چون این افشاگری ها در یک روند رقابت و درگیری بین جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی رخ میده و اگر مثلا آقای اشتری یا جریان موسوم به عدالت خواه هم هست بشن، اون افشاگری‌ها از طریق جریان‌های دیگری انجام میشه. کما اینکه بسیاری از افشاگری‌ها هم عملاً به صورت مخفیانه انجام شده، مثلا بحث فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا مشخص نیست که از چه طریقی دست کرده. اما به هر حال تفاوت جریان موسوم به عدالت ها این هست که به صورت علنی این افشاگری ها را انجام میده و از اتفاقاتی که میفته میشه به هر حال رد برخی از موضوعات را فهمید و مشخص میشه که این افشاگری عملا از چه طرف چه مجموعه حمایت شده. اما اگر به حال با این جریانات برخورد بشه، قاعدتاً اون گروه هایی که میخوان علیه رقباشون افشاگری بکنن راه های دیگری رو پیش خواهند گرفت، کما اینکه به حال در گذشته این کار رو میکردن.
با وجود افشاگری وحید اشتری درباره سیسمونی گیت و ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، همچنان مجلس آقای قالیباف رو باز هم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. چرا؟
در حال این ماجرای سیسمونی گیت در قبال دیگر تخلفات آقای قالیباف اساساً تخلف محسوب نمیشه، یعنی حتی اگر این پرونده هم نبود قبل از اون آقای قالیباف بیش از 10 پرونده فساد بزرگ داشت و نمایندگان مجلس با همین آگاهی او را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند و برای همین اساساً موضوع سیسمونی گیت هم موضوعی نبود که بخواد در تصمیم نمایندگان تغییر ایجاد بکنه. اساساً چینش افراد در سمت‌های سیاسی معمولاً تابع یک سری تحولات دیگه هست و ربطی به پرونده‌های فساد اونها نداره. آقای قالیباف هم در حال به دلایل مختلف مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بوده و عملاً تخلف‌های اقتصادی او هم نادیده گرفته شد.
مخاطبان وحید اشتری و کسانی مثل وحید اشتری چه کسانی هستند اگر نمایندگان مجلس نیستند؟
در حال این افشاگری ها به بی‌آبرویی افراد در فضای سیاسی منجر میشه و ممکنه که تأثیرات دراز مدتی هم داشته باشه، اما عملا اگر اون افراد در ساخت قدرت باشن در کوتاه مدت ضربه جدی از این افشاگری ها نمیبینن.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی پس از 2 هفته بحث و بررسی سرانجام روز پنجشنبه با رأی اکثریت مجلس بلژیک تصویب شد. اگرچه هنوز از محتوا و درون‌مایه این معاهده اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به گفته منتقدان تصویب آن به روند سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی شتاب خواهد بخشید. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
مجلس فدرال بلژیک پیش از تعطیلات تابستانی سرانجام تصمیم گرفت لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را تصویب کند. این لایحه جنجالی چهارشنبه دو هفته پیش از سوی کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک پس از دو روز بحث و بررسی بر این لایحه مهر تایید زد و آن را برای تصویب نهایی تسلیم مجلس فدرال کرد. این لایحه پر سر و صدا در انجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. پیش از این هم یعنی در نیمه اسفند ماه گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه امضا شده بود. در متن این توافق گفته شده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با ایران در زمینه مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود پشت سر بگذارند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان بلژیک نخستین کشور غربی است که با ایران توافقی از این دست امضا کرده، توافقی که به ویژه در خارج اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر، کنشگران سیاسی و به ویژه مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانی را به دنبال داشته. یکی از این معترضان انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک است.
دلیل نگرانی و مخالفت من با تصویب این لایحه که از الان باید بگیم این قانون، که البته این فقط مخالفت من یکی نیست، مخالفت تمام اپوزیسیون ایران با این قانون، اینه که بعد از این دیگه تروریستای ایرانی در اروپا دستشون باز خواهد شد برای کشتن مخالفین و اپوزیسیون ایرانی، حالا چه توسط تروریستای ایرانی چه تروریستایی که از کشورهای دیگر ایران همیشه جیر میکنه. دوم این که برای آزادسازی اونا حتما دو تابعیتی ایرانه که به کشور خودمون ایران مسافرت میکنن یا اساتید دانشگاهی که برای کنفرانس به ایران میرن، توریستا و بازرگانان اروپایی را در ایران گروگان خواهد گرفت تا با این تروریستا عوض کنه. در واقع دست جمهوری اسلامی در اروپا برای ترورها باز خواهد شد و این یه مسئله خیلی خطرناکه. و از اون این قانون زمانی که لایحه بود 5 تا کشور عضوش بود، هندوستان و امارات عربی، دبی و هند و ایران. تصویب این قانون در مورد اون کشور اصلا 2 دقیقه طول نکشید، یعنی همه موافق بودن که زندانیای عربستان و هندوستان و بلژیک با همدیگه مبادله بشن، چرا که اون زندانیا زندانیایی هستن مثلا اینجا تصادف کردن، پولشویی می‌کردن، تو باند مواد مخدر بودن، میگن به جای اینکه اینجا زندانی بشن خالص شما بریم برن کشور خودشون. ولی پرونده ایران 5 روز در مجلس و دیروز حدود 6 ساعت ادامه داشت و در این 6 ساعت همه نماینده ها چه موافق چه مخالف علیه جمهوری اسلامی حرف می زدن، علیه جنایت های جمهوری اسلامی و تروریست هایی که اینجا می فرسته. و از اون برای جنبش اپوزیسیون چه داخل و چه خارج کشور هم پیروزی بزرگی در این چند روز به دست اومد. به نظر من از سراسر دنیا اپوزیسیون ایران با هر فکر و اندیشه‌ای که داشتن برای پارلمان بلژیک، برای نخست وزیر، برای تک تک نمایندگان نامه نوشتن، تظاهرات بزرگ روزانه در بروکسل برگزار میشد. و از اون به جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که پیروز شده و به کارها خودش ادامه خواهد داد.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در دقایق نخست بامداد پنجشنبه با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این گونه موافقت نامه عادی به شمار می رود و مربوط به مورد و یا پرونده خاصی نیست. پیش از این هم برخی خبرگزاری ها از قول مقام های بلژیکی گزارش داده بودند جمهوری اسلامی در تلاش است از مبادله زندانیان دو تابعیتی در تهران از جمله احمد رضا جلالی محقق و مدرس دانشگاه و یک امدادگر بلژیکی که نزدیک به 6 ماه است در ایران زندانی است استفاده کرده و اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده ایرانی در بلژیک را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.